او له دې ننداري نه د فرهنګي کارونو لپاره ګټه اخلي. موږ وغوښتل چې یو ځل بیا په دې اړه د ښځو چارو وزارت نظر ولرو، خو له پرله پسې اړیکو وروسته یې زموږ ځواب را نه کړ.
ساعت دقیقاً 11 قبل از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. کنفرانس بین المللی بروکسل درباره افغانستان با اشتراک ده‌ها کشور و سازمان جهانی امروز در پایتخت بلژیم آغاز می شود. مقامات می گویند نیروهای تازه نفس به شهر قندوز رسیدند و در جریان امروز مسیر جنگ در این شهر به نفع نیروهای دولتی تغییر خواهد کرد. دوستان عزیز، گزارش های مفصل این موضوعات را در آغاز برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم نورالله شایان.
سلام، در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. قرار است نشست بروکسل در مورد افغانستان امروز سه شنبه در پایتخت بلژیم آغاز شود. ولسوالی خانشین ولایت هلمند به دست طالبان مثلث سقوط کرد و حکومت ترکیه حالت اضطراری در این کشور را تا سه ماه دیگر تمدید کرد. تفصیل اخبار. نشست بروکسل در مورد افغانستان امروز سه شنبه در پایتخت بلژیم آغاز می شود. فدریکا موگرنی مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا این نشست را افتتاح می کند و سپس رئیس جمهور افغانستان در آن سخنرانی خواهد کرد. در نشست بروکسل نماینده های حداقل 70 کشور و 20 سازمان بین المللی شرکت دارند. به گفته مقام های آمریکایی و اروپایی، در نشست دو روزه بروکسل کمک های مالی سالانه 30 میلیارد دلاری به افغانستان تعهد خواهد شد. مقامات محلی در کندوز از تصرف نقاط مهم شهر کندوز و پیشروی نیروهای امنیتی افغان خبر می‌دهند. سید معصوم هاشمی، عامر امنیت قماندانی امنی ولایت کندوز، به رادیو آزادی گفت که اکنون درگیری در کوچه‌های شهر به شدت جریان دارد و نیروهای افغان از طریق زمین و هوا دشمن را هدف قرار می‌دهند. به گفته وی، نیروهای کماندو مصروف عملیاتند و به زودی تمام شهر در کنترل خواهند گرفت. قیاشمی گفت که اکنون جنگ در حوزه هفتم جریان دارد و در جریان این درگیری ها به مخالفان مسلح تلفات سنگین وارد شده، اما از رقم درست آن چیزی نگفت. از سوی هم دکتر نعیم منگل، رئیس شفاخانه حوزوی کندوز، به رادیو آزادی گفته است که تاکنون 54 زخمی به این شفاخانه منتقل شده است که بیشتر آنان غیر نظامیانند. ولسوالی خانشین ولایت هلمند به دست طالبان مثلث سقوط کرد. یک منبع موثق به خبرنگار رادیو آزادی گفته است که این ولسوالی حوالی ساعت 4 صبح امروز سقوط کرده است. به گفته منبع، نیروها کمک نرسیده و از همین رو از ولسوالی عقب نشینی کردند. منبع همچنان گفته است که در جریان درگیری تلفات نیز وارد شده، اما در مورد رقم درستان چیزی نگفت. تا هنوز مقام‌های محلی هلمند به گونه رسمی در این مورد چیزی نگفتند. مقامات محلی در اروزگان میگویند که 6 ولسوالی در محاصره طالبان مسلح قرار دارد. عبدالکریم خادمزه، رئیس شورای ولایتی اروزگان، امروز به رادیو آزادی گفت که راه های این ولسوالی ها نیز مسدود است و جنگ همچنان ادامه دارد. شش ولسوالی از جمله دهراوود، چارچینه، گیزاب، شهید اساس، چنارتو و خاص روزگان محاصره است و راه‌های آن مسدود است و جنگ در آن جریان دارد. این در حال است که 20 روز قبل طالبان مسلح از چندین بخش بر شهر ترینکوت، مرکز این ولایت، حمله کرده بودند، اما به گفته مقام‌های امنیتی طالبان شکست خوردند. و این هم نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی: 1 دلار 65 افغانی 90 پول، 1 پوند 84 افغانی 30 پول، 1 یورو 73 افغانی 30 پول، 1 ریال سعودی 10 افغانی و 35 پول، 1 درهم امارات 10 افغانی و 80 پول، 1000 کلدار پاکستانی 622 افغانی، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 20 پول و 1000 کلدار هندی 1010 افغانی. و این هم خبرهای منطقه و جهان. پس از این که واشنگتن اعلان کرد که در تلاش‌های متوقف ساختن جنگ در سوریه از این به بعد با روسیه همکاری نمی‌کند، شورای امنیت ملل متحد دیروز برای برقرار ساختن مجدد آتش‌بس در سوریه تلاش کرد ولی مسکو مانع آن شد. فرانسه و اسپانیا دیروز تلاش کردند تا برای اقداماتی که منجر به توقف حملات هوایی در شهر حلب خواهد شد تایید شورای امنیت را به دست آورند. اما ویتالی چورکین سفیر روسیه در ملل متحد گفت که با توقف حملات هوایی در این منطقه دهشت‌گردان این فرصت را به دست خواهند آورد تا هر چیز را که بخواهند بکنند. در چند روز اخیر ده ها نفر در نتیجه حملات هوایی در شهر حلب کشته شدند. استیفن دیمسترا نماینده خاص ملل متحد برای سوریه گفت که ناکامی تلاش های روسیه و آمریکا برای احیای آتش بس او را غمگین ساخته است، ولی به تلاش های خود جهت یافتن راه حل سیاسی در سوریه ادامه خواهد داد. حکومت ترکیه حالت اضطراری در این کشور را 3 ماه دیگر تمدید کرد. نعمان کورتو لوموش معاون صدر اعظم این کشور دیروز گفت که این تصمیم در گرد همایی شورای وزیران به رهبری رئیس جمهور اردوغان اتخاذ شده است.
19 اکیم گونی ساعت گجه یارسی صفر
فیصله تمدید حالت اضطرار پس از تاریخ 19 اکتبر نافذ خواهد شد. میدانید که این تصمیم بنابر سفارش روز چهارشنبه گذشته شورای امنیت ملی ترکیه اتخاذ شده است. ترکیه در ماه جولای گذشته شاید یک کودتای نافرجام بود که حداقل 270 نفر در آن کشته شدند. حکومت ترکیه به دنبال این کودتا حالت اضطرار در این کشور را اعلان کرد. و جیسون رضایان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست صورت دعوی رسمی را علیه حکومت ایران ثبت کرد. رضایان برای 18 ماه در ایران زندانی بود. شکایت نامه رسمی و یا صورت دعوای وی روز دوشنبه در حضور خانواده‌اش به یک محکمه فدرال آمریکا سپرده شد. این خبرنگار تأکید کرده که هدف از بازداشت او تاثیرگذاری تهران بر مذاکرات هسته‌ای به منظور دستیابی به توافق بوده است. جیسون رضایان روز دوشنبه همچنان گفت در جریان 18 ماه که در ایران زندانی بود مورد آزار وضعیت جسمی و روانی قرار گرفته است. رضایان در میان 4 خبرنگار آمریکایی ایرانی شامل بود که در ماه جنوری امسال و با آغاز عمل شدن توافقنامه هسته‌ای میان تهران و 6 قدرت بزرگ جهان از زندان ایران رها شدند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که از رادیو آزادی شنیدید.
تشکر از همکارم نورالله شایان که اخبار افغانستان، منطقه و جهان را تقدیمتان کرد. ساعت 11:07 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. توقع می رود ده ها کشور و سازمان جهانی در گرد همایی 2 روزه در بروسلز که امروز در پایتخت بلژیم آغاز می شود ادامه کمک با افغانستان را تعهد کنند. جاوید فیصل سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان درباره توقعات از این کنفرانس چنین می گوید.
حکومت افغانستان توقع دارد که با در نظر داشت فعالیت حکومت افغانستان جامعه جهانی در این کنفرانس تا 4 سال آینده در بخش های مال انتشافی تعهدات خود تجدید کنند.
جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری جریان جنگ در قندوز را از کابل رهبری می کند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان:
شمار زیاد از قطعات خاص و کمانده های اردوی ملی افغانستان وارد قندوز شدند برای پاکسازی شهر قندوز.
گزارش های دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار هوای تازه و زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید. شنوندگان عزیز، طور که مطلع هستین شهر قندوز دیروز آماج حملات شورشان طالب قرار گرفت. طالبان از چندین استقامت بر این شهر هجوم آوردند، ولی نیروهای دولتی طبق گزارش ها توانستند که هجوم طالبان را در چندین جبهه عقب بزنند. اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی در ولایت های شمال شرق افغانستان را از شهر قندوز همین اکنون با خود در خط تلفن داریم. آریان صاحب، روز بخیر، به برنامه خوش آمدید. آخرین جریانات از چه قرار است؟ بفرمایید.
سلام به شما و شنونده های رادیو آزادی. همکنون ما در قسمت جنوبی شهر کندز در پیش معبس ایستادم با شما در صحبت هستم. وضعیت فعلا هم در شهر کندز جنگی است. در هر گوشه و کنار شهر کندز صدای سلاح‌های سبوک و سنگین شنیده می شود و جنگ شدید جریان دارد. مثلا محلی می گویند که نیروهای دولتی در حالت پیشرفت هستند. لحظات پیش خواستم که با مسئولین ولایت کندز در خصوص وضع جاری کندز صحبت داشته باشیم. والی کندز گفتن که قرار ساعتهای بعد داخل شهر شوند، در خود شهر کنفرانس پرس کنفرانس دایر کنند در خصوص وضعیت جاری معلومات بدهند. و همچنان سید محمود دانش سخنگوی والی کندز گفت که به گونه کافی قطعات نیروهای خاص و کماندو و قطعات رزرو وارد شهر کندز شدن و شهر کندز را به چندین قسمت تقسیم کردن. هر گوشه شهر و هر قطع تسلیم نمودن که هر کی در قسمت خود باید عملیات را اندازی کنند و تصفیه نمایند. اما سوی دیگر زبیح الله مجید که خود را سخنگوی طالبان مسلح معرفی میکنند و میگن که طالبان مسلح بخش شهر کندز را که تصرف کرده بودن هنوز هم در کنترلشان است.
میتونین بگوین که عمدترین هجوم شورشان طالب از کدام استقامت بالای شهر بود و جنگ در کدام منطقه شدت داره؟
به نکته خوب اشاره کردین. حملات تهاجمی روز گذشته از سوی غرب شهر کندز یعنی از قسمت ولسوالی چهاردره بالای ولایت کندز شدت گرفت و همچنان از طرف شمال ولایت کندز و از قسمت شمال شرقی کندز از سه استقامت حملات شدت گرفت که اولی ساعت 3 بجه در برخی بخش‌های ولایت کندز شهر کندز طالبان مسلح داخل شدن و هم در قسمت شمال شرقی، در قسمت شمال و در قسمت غرب و جنوب غرب شهر کندز درگیری جریان داره.
در این مناطقی که شما یادآور شدین استحکامات نیروهای دولتی بوده و وضعیت اونا چطور بود؟
فعلا بر اساس منابع که نیروهای امنیتی با یک مورال قوی در حالت تعرض قرار دارند و کدام مشکلی مگه وجود ندارد، با تمام تجهیزات نظامی در اختیار دارند.
ما وضعیت غیر نظامیان چطور است؟ در گزارش های قبلی که ما داشتیم گفته شد که جنگ تقریبا خانه به خانه جریان داره و مناطق مسکونی هم میدان جنگ تبدیل شده در برخی ساحات. غیر نظامیان بفرمایید.
بله، غیر نظامیان و باشندگان محل هم تایید میکنن که در برخ ساحات مسکنی طالبان مسلح با بلند منزلها از آجا بالای نیروهای دولتی شلیک میکنن و مسئولین امنیتی کندز هم تایید میکنن که در برخ مناطق در ساحات مسکنی طالبان مسلح از منازل مردم بالای نیروهای امنیتی شلیک میکنن و نیروهای دولتی با بسیار دقت و پیش میرن که تا از تلفات غیر نظامیان جلوگیری شوه. اما هنوز هم از دیروز تا بایست به مردم ملکی تلفات هم وارد شده. دکتر نعیم منگل رئیس شفاخانه حوزوی کندز به رادیو آزادی گفت که تا کنون 54 زخمی و یک کشته به شفاخانه حوزوی انتقال داده شده. او گفت که بیشتر این رقم را افراد ملکی تشکیل می دهد. او خاطر نشان ساخت که به دلیل جنگ می شود که تلفات بیشتر باشد، اما اکثر مردم نمی تواند که به شفاخانه بیان چون ساحه جنگی سر می شود که به دیگر شفاخانه خصوصی انتقال داده باشند.
آریان صاحب، سوال اخیر ما ایست که وضعیت شهر چطور است؟ دکان ها واز است؟ بسته شدند؟ رفت آمد مردم جریان داره یعنی جریان نداره؟
باید بگیم که شهر کندز کاملا نظامی است. در جاده های کندز کاملا خالی است و در گوشه و کنار های فرعی مردم دیده میشه که بر آمدن کدام دکانی که یا کدام گاز فروشی که هستن به خاطر خرید مواد اولیه روزمره شان بر آمدن. اما مرمی های پراگنده میان. لحظات پیش هم در پیش روی خودم که یک جوان بود ممکن باشه سودا برآمد که زخمی شده باز دفعتن مردم محل ور داشتن به طرف شفاخانه انتقال دادن. چون هیچ کس احساس مسئولیت نمیکنه، همه طرف نیروهای دولتی، تانک های نظامی و وسایل نظامی دیده میشن.
بسیار زیاد تشکر از شما شنوندگان عزیز. اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی در ولایت‌های شمال شرق افغانستان از وضعیت شهر قندوز گزارش می‌داد. شهر قندوز دیروز آماج حملات شورشان طالب قرار گرفت، اما نیروهای دولتی توانستند که هنوز هجوم طالبان را در چند جبهه متوقف سازند.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
گفته میشه که ساعت 11 امروز
افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
اما برخی از شهیدان عینی در محل رویداد با خبرنگار رادیو آزادی گفتند که
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
کنفرانس بروکسل در مورد افغانستان امروز به میزبانی حکومت افغانستان و اتحادیه اروپا برگزار می شود. حکومت افغانستان انتظار دارد که جامعه جهانی در این نشست دو روزه کمک چند میلیارد دلاری را با افغانستان متحد شود. در آستانه این کنفرانس کلیدی، افغانستان و اتحادیه اروپا در مورد پناهجویان افغان هم به یک توافق دست یافتند. بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی گزارشگر اعزامی رادیو آزادی به بروکسل بشنوید.
بروکسل امروز میزبان کنفرانس کلیدی در مورد افغانستان است. تا به 70 کشور و 20 سازمان بین المللی به شمول امریکا، روسیه، هند، ژاپن، بانک جهانی، ملل متحد و ناتو در این کنفرانس دو روزه اشتراک کردند. هدف اصلیشان هم حمایت از صلح، آشتی، رفاه، دولت سازی و کمک دراز مدت سیاسی و اقتصادی با حکومت افغانستان خوانده شده است. مایا کاسیانچیچ، سخنگوی فدریکا موگرینی، نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و پالیسی امنیتی، در بروکسل پایتخت بلژیم در صحبت با رادیو آزادی در این مورد بیشتر توضیح داده گفت:
هدف این کنفرانس تاکید بر ادامه حمایت بین المللی از افغانستان است. همچنان این نشست برای کمک به ثبات سیاسی، اقتصادی و توسعه افغانستان ظرف 4 سال آینده برگزار می شود و هدفش رساندن پیام قوی اعتماد و تغییر برای مردم افغانستان است.
در بدل این کمک ها جامعه جهانی از افغانستان خواهان آوردن اصلاحات و مبارزه با فساد اداری است. یک روز پیش از این کنفرانس حکومت افغانستان و اتحادیه اروپا توافق کردند که روند بازگرداندن افغانهای مقیم اروپا را که واجد شرایط پناهندگی نیستند سرعت بخشند. اما جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرائیه، دیشب در بروکسل به رادیو آزادی گفت که این سند قبلا آماده شده بود و با شرایط کنفرانس بروکسل مرتبط نیست. فیصل افزود 5 کتگوری پناهجویان افغان از اتحادیه اروپا اخراج نخواهند شد.
کسانی که از ساحات ناامن می باشند، این کتگوری اول است. کتگوری دوم کسانی که امو فامیلش از سوی یک خانم رهبری میشه یا رهبری فامیل بر عهده یک خانم باشد. کتگوری سوم کسانی که دارای مالیات باشند. کتگوری چهارم کسانی که زیر سن باشند و کتگوری پنجم هم کسانی که مثلا اگر شویش قبول شده باشه و خانمش قبول نشده باشه بازم باید دویشان از هم جدا نشد.
از سال 2001 میلادی به این طرف کنفرانس بروکسل در مورد افغانستان 11 کنفرانس بین المللی در مورد این کشور است. قرار است محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و دونالد توسک رئیس شورای اروپایی به روز چهارشنبه نشست کلیدی تحت نام مشارکت برای رفاه و صلح را افتتاح کنند و عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه آن را به پایان برساند. امروز سه‌شنبه، اما نوبت رویدادهای حاشیه‌ای است. اول نشست تحت نام زنان توانمند شده افغانستان مرفه و دوم هم نشست زیر عنوان ادغام و رفاه منطقه‌ای. نشست زنان توانمند شده افغانستان مرفه دو بخش دارد. بخش اولش به بحث در مورد ترویج و گسترش حقوق زنان افغانستان اختصاص یافته و بخش دومش به توانمندسازی زنان افغانستان در بخش‌های اجتماعی اقتصادی می‌پردازد که در آن رولا غنی بانوی اول افغانستان سخنرانی خواهد کرد. نشست دومی تحت نام ادغام و رفاه منطقه‌ای انتظار می‌رود گام‌های بعدی برای پروژه‌های همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای را تعیین کند. در این نشست نمایندگان از کشورهای منطقه و جهان و نیز سازمان‌های بین‌المللی اشتراک خواهند کرد. مصطفی صدیقی، رادیو آزادی، بروکسل، مقر اتحادیه اروپا.
خبرنگار رادیو آزادی از کنفرانس بروکسل گزارش می‌داد. این کنفرانس امروز سه شنبه و فردا چهار شنبه برگزار می‌شود. در این کنفرانس کلیدی تا به 70 کشور و 20 سازمان بین‌المللی اشتراک می‌کنند. افغانستان از این نشست مهم چه انتظار دارد؟ این سوال را مصطفی صدیقی در بروکسل از جاوید فیصل، معاون سخنگوی رئیس اجرایی حکومت افغانستان پرسیده است.
کنفرانس بروکسل یک کنفرانس اقتصادی انکشافی است و حکومت افغانستان توقع دارد که با در نظر داشت فعالیت حکومت افغانستان، جامعه جهانی در این کنفرانس تا 4 سال آینده در بخش‌های مال انکشافی تعهدات خود را تجدید کنند تا ما بتوانیم که پلانایی که داریم به کمک این تعهدات جامعه جهانی و به کمک حمایتشون او پلانای خود را در وقت و زمانش تطبیق نماییم.
آیا کمک مالی هم اعلان خواهد شد؟ اگر چنین هست به چه مبلغی و تا چند سال آینده؟
کمک مالی اعلان میشه ولی منتظر میشیم که کشورهای اشتراک کننده و سازمانهای اشتراک کننده به این کنفرانس نمایندهای خودشان اعلان کنند. اما حکومت افغانستان انتظار دارد تا چیزی کم 4 میلیارد دلار تا سال 2020 جامعه جهانی و مردم و حکومت افغانستان تعهد کمک نماید.
4 میلیارد دلار سالانه تا سال 2020، درست؟
بله، تا سال 2020.
هدف اصلی این نشست گفته میشه جناب فیصل که حمایت از صلح، مصالحه و رفاه و همچنان حمایت اقتصادی و سیاسی از حکومت افغانستان است. اما شما در جریان هستین که از جنگ‌های شدید در ولایت قندوز گزارش میشه. وضعیت امنیتی فعلی در درون افغانستان چقدر میتونه روی این نشست تأثیر بگذاره؟
تعهدی که از این کنفرانس گرفته میشه کمک میکنه تا پلان‌های انکشافی در افغانستان تطبیق شوه و در تطبیق اجندای انکشافی و پلان‌های انکشافی در افغانستان ای خودش تاثیر گذاره سر امنیت و اقتصاد افغانستان. ولی در هر صورتش امنیت بد یا وضعیت بد امنیت در افغانستان در هیچ مقطع زمانی به نفع افغانستان نیست. مشخصا در مقاطع بسیار حساس مثل کنفرانس وضعیت بد امنیتی ما را کمک نمی کنه.
جاوید فیصل، سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان، درباره توقعات حکومت این کشور از کنفرانس بین المللی بروکسل معلومات داد. این کنفرانس دو روزه با اشتراک ده ها کشور و سازمان جهانی امروز در بروکسل آغاز می شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت داخله افغانستان می گوید در جریان عملیات پاکسازی شهر قندوز تلفات سنگین به شورشان وارد شده است. صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله، در صحبت با رادیو آزادی با آنکه از این تلفات ارقام دقیق نداد اما گفت که شورشان از هر بخش شهر قندوز بیرون رانده خواهند شد. جاوید نعیمی با سخنگوی وزارت داخله افغانستان صحبت کرده و نخست از وی در مورد رسیدن نیروهای کمکی به شهر قندوز پرسیده است.
شمار زیادی از قطعات خاص و کماندوهای اردوی ملی افغانستان وارد کندز شدن برای پاکسازی شهر کندز. امروز هم عملیات های ما به شدت در نقاط مختلف در همه شهر و در ساعاتی که راپور است مبنی بر موجودیت طالبا عملیات های ما ادامه داره. امروز هم قطعات خاص ما کماندوهای ما همگی شامل عملیات هستند. تلفات زیادی به دشمن شب گذشته وارد شده و تلفات مردم کندز و نیروهای امنیتی افغانستان نیست که دوباره طالب نتانه که خود به شهر کندز برسانه.
بله، پرسش مطرح میشه در اینجا که چطور طالبا یا شورشیات دوباره تانستن خود را به حومه شهر کندز برسانن؟ علتش چی بود؟
خب علت و دلائل این که چگونه تانستن به شهر برسن ایده بگذارین بعد از اینکه شهر تفتیش شد و این مسائل همش باید بررسی شود. اما برای نیروهای امنیتی افغانستان مهمی بود که ساحات دوباره تفتیش شدن و به دشمن تلفات سنگین وارد شود. در دو ماه گذشته در عملیات های زیادی که در ولسوالی ها و نقاط مختلف ولایت کندز نزدیک شده بود تلفات زیادی به دشمن وارد شده بود و فعلا وضعیت در ولسوالی ها آرام است و اینا تلاش کردن که این بار به خاطر اینکه کنفرانس بروکسل هم آغاز میشد کار را بکنن که یک تشویش و نگرانی بر مردم ایجاد شد. اما به هر حال بیشترین تمرکز ما در حال حاضر روی تصفیه نقاط مختلف شهر است. یک چگونه این مسائل اتفاق افتیده ای بعدا بررسی خواهد شد.
شما پیشتر اشاره داشتین که برخی از ولسوالی های ولایت کندز پاکسازی شد. آیا پراگنده شدن طالبا و شورشیا در ولسوالی های کندز باعث تراکمشان در شهر شدن؟
خب در گذشته هم سال گذشته با تاسف طالبا در بین خانه ها و ماکن ملکی پنهان بودن و از این نقاط حمله کردن. امکان از این میره که این بار هم در بعضی از ساعات یا همه شهر اینا جواجه شده بودن و خواستن که این روز دست حمله بزنن. اما دلایل و عوامل اصلی حمله روز گذشته بالای شهر کندز بعد از بررسی ها و تحقیقات که توسط افراد و کمیسیون ها مذاف میشن و معلوم خواهد شد.
و چقدر مطمئن هستین صدیقی صاحب که سناریوی پارسال تکرار نمیشه و کندز دوباره سقوط نمیکنه بعد از شورشی ها؟
انشاءالله که سقوط نخواهد کرد و امروز هم سقوط نکرده بود و هیچ وقت سقوط نخواهد کرد. نیروهای امنیتی افغانستان از هر جای از هر نقطه از کشور دفاع خواهد کرد و انشاءالله در کندز هم قسمی که تلفات زیاد به دشمن وارد شده اینا هر بار اگر در کندز حمله میکنن بانی سرنوشت روبرو میشن. ما از حمایت کامل مردم کندز برخوردار هستیم. نیروهای ما کاملا از حمایت برخوردار هستن. انشاءالله هیچ وقت اجازه نخواهیم داد که دشمن دست به حمله هایی بزنه که باعث سقوط شهرها شود.
صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان درباره وضعیت شهر کندز معلومات داد.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
یک قماندان ارشد شبکه القاعده که جبهه النصره سوریه را رهبری می‌کرد در شهر ادلب کشته شده است. مرگ ابو فراج المصری از سوی منابع مختلف در سوریه تایید شده است. جزئیات در گزارشی که جاوید نعیمی تهیه کرده است.
ابو فراج المصری یکی از رهبران کلیدی جبهه النصره که نام اصلیش احمد سلامه مبارک بود دیروز در یک حمله هوایی در منطقه جسر الشغور ادلب کشته شد. او اصلا شهروند مصر بود و پیش از این عضویت شبکه القاعده را داشت. وزارت دفاع آمریکا دیروز پیش از نشر خبر مرگ او اعلان کرد که نیروهای این کشور یک قماندان شناخته شده جبهه فتح الشام را هدف قرار دادند. اما پنتاگون در مورد هویت و چگونگی کشته شدن این قماندان جزئیات بیشتر نداده است. ابو فراج المصری به اتهام همکاری با یک گروه افراطی اسلامی در مصر به طرح‌ریزی قتل انور سادات رئیس جمهور پیشین آن کشور مدت زیاده در مصر زندانی بود. یک گروه شورشیان دیروز در توییتر نوشت که ابو فراج المصری در شمال غرب سوریه در منطقه جسر الشغور در جریان سفر در نتیجه حمله توسط یک طیاره بی پیلوت آمریکایی کشته شده است. المصری انگام مرگش 60 ساله بود. ماه گذشته هم ابو هاجر الحمصی یک قمندان دیگر جبهه النصره که حالا به جبهه فتح الشام تغییر نام داده، در شهر حلب سوریه در یک حمله هوایی کشته شده بود و از نزدیکان ایمن الزواهری رهبر فعلی شبکه القاعده دانسته می شد و در انگام اشغال افغانستان توسط نیروهای قشون سرخ در صفوف مجاهدین افغان شرکت داشت. بر اساس گزارش برخی منابع، ابو فراج المصری پس از رهایی از زندان در مصر همانند سایر شورشیان خارجی با جبهه النصره در سوریه پیوست. یک گروه نظارت از حقوق بشر سوریه در لندن میگوید قمندان المصری در نزدیکی مرز سوریه رسیده بود که موترش هدف یک راکت طیاره‌ای بی پیلوت قرار گرفت. با ادامه حملات هوایی علیه شورشیان در سوریه، اداره های نظارت از حقوق بشر میگویند در دو هفته گذشته که آتش بس در سوریه در هم شکسته، تنها حدود 400 غیر نظامی در اطراف شهر حلب کشته شدند.
دوستان عزیز، با شنیدن گزارش رویدادهای اخیر در سوریه میرسیم به قسمت دوم برنامه. ساعت استودیو 11:30 قبل از ظهر را نشان می‌دهد. در قسمت دوم برنامه پروگرام‌های هفتوار هوای تازه، وزن و زندگی را می‌شنویم و همچنین بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را داریم. ولی قبل از همه توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم نورالله شایان.
قرار است نشست بروکسل در مورد افغانستان تا ساعت دیگر در پایتخت بلجیم آغاز شود. مقامات محلی در کندز از تصرف نقاط مهم شهر کندز و پیشروی نیروهای امنیتی افغان خبر می‌دهند. یک منبع موثق به رادیو آزادی گفته است ولسوالی خانشین ولایت هلمند به دست طالبان مسلح سقوط کرد. رئیس شورای ولایتی اروزگان میگوید که 6 ولسوالی در محاصره طالبان مسلح قرار دارد. پس از این که واشنگتن اعلان کرد که در تلاش های متوقف ساختن جنگ در سوریه از این به بعد با روسیه همکاری نمی کند، شورای امنیت ملل متحد دیروز برای برقرار ساختن مجدد آتش بس در سوریه تلاش کرد ولی مسکو مانیان شد. و حکومت ترکیه حالت اضطراری در این کشور را تا 3 ماه دیگر تمدید کرد.
تشکر از همکارم نورالله شایان. شنوندگان عزیز، طوری که گفتم در نیم ساعت باقی مانده پروگرام های هفتوار هوای تازه و زن و زندگی را داریم. ولی قبل از آن بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم سهیلا حسرت نظیمی برخی از این روزنامه ها و نشرات را مرور کرده است.
نشریه فارن افیرز زیر عنوان خودکفایی افغانستان روی کنفرانس بروکسل تمرکز نموده و می نویسد این کنفرانس تحت نام مشارکت صلح و رفاه به اشتراک 70 کشور و 30 سازمان بین‌المللی در حال برگزار می گردد که افغانستان با مشکلات امنیتی و سیاسی روبروست، با مشکلاتی که از سبب آن رشد اقتصاد بتی و آموزش دیده ها در حال بیرون شدنند. به نوشته نشریه، جامعه جهانی با استفاده از این کنفرانس پیشرفت‌های حکومت افغانستان را که بعد از کنفرانس‌های قبلی توکیو و لندن به آن نائل آمده بررسی و برای اصلاحات و دوام رشد اقتصادی دیدگاه آینده این کشور را مشخص می‌سازد. این کنفرانس همچنان برای کمک کننده ها فرصت خواهد بود تا تعهدات خیش را در بخش های مختلف با افغانستان تجدید نمایند. به نگاشته فارن افیرز، بحث روی این نکته تمرکز خواهد داشت که استراتژی 5 ساله حکومت برای صلح و پیشرفت افغانستان که هدف آن بر خود متکی کردن افغانستان است بررسی شده و از آن نتیجه گیری شود. فارن افیرز می نویسد استراتژی قبلی پیشرفت افغانستان که بیشتر متکی بر کمک های از کنترل برآمده خارجی بود در این مورد کوتاه آمد تا به تأثیرات فساد توجه نماید. در این استراتژی همچنان امیدهای دور از انتظار ظرفیت حکومت کابل در بخش سرمایه گذاری بر منابع افغانستان گره خورده بود. با گفته نشریه، استراتژی که در نتیجه آن افغانستان فرصتهایی را از دست داد و نیز اعتبارش را نزد کمک کننده ها باخت. نشریه فارن افیرز در ادامه می نویسد با توجه به تلاش هایی که حکومت فعلی افغانستان در برخی موارد در پیش گرفته، استراتژی جدید بیشتر وابسته به واقعیت هاست. به این معنا که حکومت تأثیرات نامطلوب فساد را درک کرده و برای از بین بردن آن تعهد جدی نموده است. به نوشته فارن افیرز، این اقدامات کمک خواهد کرد که حکومت اعتماد و پشتیبانی جامعه جهانی را به دست آورده و راه را در سکتورهای مهم این کشور برای سرمایه گذاری بیشتر هموار سازد. نشریه فارن افیرز با یاد دهانی برخی مسائل دیگر می نویسد کنفرانس بروکسل بار دیگر فرصت خواهد بود برای حکومت افغانستان که روی دستاوردها و پلانهای آینده خیش با کمک کننده ها صحبت نماید و مسئله سهم دراز مدت آنها را در حال تضمین کند که این کشور برای رسیدن به هدف خودکفایی خود تلاش می کند. روزنامه نیویورک تایمز مرور کرده بر تلاش‌های نظامی و اعمار مجدد طی 15 سال گذشته در افغانستان. کارلوتا گال که از سال 2001 بدین سو 12 سال برای افغانستان نگاشته است، در این مطلب خیش یک تصویر مکدر از افغانستان می‌دهد و در یک بخش آن می‌نویسد 4 روز بعد، یعنی 7 اکتبر، 15 سال از آغاز بمباری آمریکا بالای طالبان و القاعده می‌گذرد. اما بعضن آدم احساس میکند ما دوباره در سکویر ون هستیم، ناحیه‌ای که نیویورک قبل از حملات 11 سپتامبر آسمان خراش های مرکز تجارتی جهان را در آن نگه داشته بود و چیزی نداریم که به مردم نشان دهیم. نویسنده مطلب با اشاره به کمک هایی که افغانستان طی 15 سال گذشته از جامعه جهانی به دست آورده می نویسد افغانستان در کنار کرانه های غربی، غزه و لایبیریا کشور است که سالهای متمادی به مقایسه عواید ناخالص سالانه خیش کمک زیاد مالی به دست آورده است. ایالات متحده آمریکا از سال 2002 بدین سو 500 میلیارد دلار صرف مأموریت افغانستان کرده است که بیشترین بخش آن به تلاش‌های نظامی به مصرف رسیده است. اما نیویورک تایمز از روی احصایه بانک جهانی می‌نویسد افغانستان تاکنون یکی از فقیرترین کشورهای جهان است. بیش از 10 میلیون نفوس آن زیر خط فقر زندگی می‌کنند و یک سوم نفوس آن از سواد بی‌بهره است.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیا زاهل.
سلام جوانان عزیز، چرا بعضی از جوانها کارهای خود را نیمه تمام میگذارند و یا با گذر ایام دل سرد میشوند و اقدام به کار دیگر میکنند؟ علت آن چی میباشد؟
کسایی که اینا این کار میکنند در اصل برای خود یک الگوی ندارند.
ولی مشکلات خانوادگی بود، پدرم اجازه نداد.
یک کار شروع میکنه برای زی نمیگیره یک مشوره که از خود کرده پیش یک هوشیار یک عالم بشینه.
تصمیم شش خواندم، تصمیم شش ناکام شدم، باز از مکتب دلم سیاه شد.
ایده ای جوانان را دیده باشید که کارهای خود را تمام نکرده رها می کند یا از تصامیم خود در نیمه را منصرف می شوند، دنبال کار دیگر می روند و این کار را هم نیمه تمام رها می کنند. یکی از این جوانان احسان الله صافی است که دروس خیش را نیمه تمام رها کرده و با به تأخیر انداختن دروس پنتون فعلا احساس پشیمانی و ندامت می کند و به جوانان می گوید اگر واقعا دوست دارید و اهداف آرزوهایتان برسید، پس کارهای را که آغاز نموده اید به اتمام برسانید تا موفق گردید. وی از تجربه خود میگوید
واقعا برای کسانی که کار را آغاز میکنن، پانتون باشه چی در هر عرصه‌های تعلیمی و در زندگی روزمره هر موضوعات را که آغاز میکنن، باید با موفقیت تا آخر تکمیل بسازنشه تا که به هدف خود برسن. زمانی که اینا در بین وقفه ایجاد میکنن یا ایست که ترک میگنن اون موضوع را، باعث پسمانیشان میشه. امو مدت زمان را که یا وقفه میگیرن، کارهایشان تأخیر با وجود میه که باعث پشیمانیشان مثل مواره میشه. بر همگی از من یک پیام است که باید کارهای خود با وقت و زمانش آغاز و ادامه بدن و بالاخره تا که به هدف خود برسن و خاتمه بخشن.
بعضی از جوانها وقتی که به یک مشکل مواجه می گردد و یا در یک کار به ناکامی مواجه می شوند زودتر تسلیم می شوند و دیگر کوشش نمی کنند. تبسم دختر است که بعد از ناکامی در مکتب از ادامه تحصیل دست می کشد، اما وقتی که می خواهد دوباره به مکتب بیاید نمی تواند.
از اطراف آمدم به کابل، به کابل که آمدم مکتب شروع کردم، تا صنف 6 خواندم، تا صنف 6 ناکام شدم، باز از مکتب دلم سیاه شد، مکتب اعلام کردم. دیگه میخواستم که شروع کنم مکتب، خب نشد، امروز به سبا موند، مکتب نتونستم که ادامه بدم. حالا سنم 26 سال است، مشکلات زندگی است، نمیتونم که مکتب ادامه بدم. از خوارا و بیادرا تقاضا دارم مکتب و هر کاری که میکنه تا آخر ادامه بده و هیچ وقت ناکامی را قبول نکنه، کار را که میکنه دنس پرا نوانه تا آخر پشیمان نشود.
گل محمد آریوبی مدیر مسئول مجله حله عوامل متعدد را بیان نموده، همچون احساساتی بودن جوانان، مشوره نکردن، عدم داشتن یک برنامه منظم که باعث می شود تا جوانان عجولانه تصمیم بگیرند. وی می گوید که جوانان معمولاً به خاطر ترس از شکست و ناکامی و یا فشارهای روحی نمی توانند که کارهای خود را به وجه حسنش به پایان برساند و در مورد رازهای موفقیت چنین نظر دارد.
سنگی که زورت نرسید ماچش کو ازش برو، نیو سنگ میده میده کو باز پیش برو، از او استفاده کو. اینی گپ مهمش است و یک کار شروع میکنه برای زی نمیگیره یک مشوره که از خود کده پیش یک هوشیار یک عالم بشینه برش بگویه همون مشکلی که دادمش آمده، از یک کس مشوره بگیره، یک پلان جور کنه برش، پلانی دراز مدت و کوتاه مدت و تا آخرش، امو پلان اکشن پلان که داشته باشه، باز با مناسب یا با پیوست با امو اکشن پلان پیش بره، از چیز مشکلاتی که دادمش دمروش میایه امروه زو برخورد احساساتی نکنه و یا به اصطلاح شکست قبول نکنه، با از عقل کار بگیره، از به اصطلاح از افسله کلان کار بگیره و او کار پیش ببره.
دوره جوانی یکی از بحرانی ترین، اساسی ترین و پرتلاطم ترین دوره زندگانی به حساب می رود. این دوره از اهمیت ویژه برخوردار است، زیرا که سرنوشت آینده فرد با تصامیمات درست و منطقی این دوران گره خورده است. همچنان این دوران با تغییرات جسمانی، روانی، شناختی همراه می باشد. تغییرات اساسی هم در دستگاه روانی جوانان با وجود می آید. استاد انجلا همت، علل و عوامل عدم داشتن استقرار فکری و دیگرگونی فکری بین جوانان را چنین توضیح می دهد.
عوامل بسیار زیاد دارد که عوامل کلی است. یک، عوامل چیست؟ عوامل خانواده است. دو، فشارهای روانی است. سه، عنانات و فرهنگ نپسندیده است. چهار، اجتماع است. از هم صنفی، از هم سال صنف خود، از کسی که در صنف کتیش هم بوزی میکنه، میخواهی که تصمیم بگیره که ما والا رفیق میخواییم که وزیر شم، بق بق سرش خنده میکنن. اینه نیست که در تصمیم گیری خود آینده موفق نیست. چرا؟ از نقطه نظر اجتماع چی شده؟ ضربه خورده. عنانات نپسندیده هم است. عنانات نپسندیده جوان است. میخواهی ازدواج کنه. دختره که هم سن سال و هم کیس خود چی کرده؟ انتخاب کده. وقتی که در فامیل داخل میشه مادرش میگه که بچیم تو حق نداری، تو دیوانه هستی، تو رو مانده و تصمیم گیری بزرگاش شده. بس اینمیست که در آینده اگر بخواید دیگه تصمیم بگیره، امی کلمه مادر که تو بزرگ سالا هست، ما عنانات داریم، ما فرهنگ داریم، کاکای چشته ایجه، تو نباید موضوع دوستی رو در میان بگذاری، ای خواه عیب است، شرم است، ضربه بزرگ به جوان خود. جوان نمیتونه که تصمیم بگیره، استقرار فکری خود با کلی از دست میده.
خانم همت میگوید تصامیم عجولانه از نظر روانشناسی مرض روانی نیست، بلکه این یک نابسامانی اجتماعی و اقتصادی است که رفتار نامناسب خانواده، اجتماع، فقر، بیکاری و بیچارگی باعث این دگرگونی ها در جوانان می شوند که نمی توانند یک تصمیم قاطع بگیرند. خانم انجلا همت از نقطه نظر بیولوژیکی در رابطه چنین نظر دارد.
از نقطه نظر بیولوژیکی بگویم که یک عامل دگام هم وجود دارد. وقتی که جوان میخواد که یک تصمیم بگیره، جوانای ما مخصوصا حال به خاطر از اینکه شرایط امنیتی که شاید بسیار زیاد خراب است، هم در خانواده ضربه میخورن و هم در اجتماع احساساتی هستند. در شرایط احساساتی از نقطه نظر بیولوژیکی غدوات اندوکراین از قسمت کارتکس میدولای کارتکس ادرنالین یک هورمون است. ادرنال یک هورمون است که به نام ادرنالین ترشح میشه. اینمی ادرنالین احساسات جوان صد چند میکنه. وقتی که در محیط جامعه و در بیرون قرار میگیره همه چیز اینمی فرضاً برخورد میکنه هم روی یک رفیق خود، اینمی ترشح هورمون باعث ازی میشه که در تصمیم گیری خود موفق نباشه. این هم عامل وجود داره.
انجلا همت گفت که جوانان قشر مهم و اساسی یک مملکت می باشد و از دولت می خواهد که زمینه کار و شرایط زندگی مناسب را برای جوانان فراهم سازد، زیرا که جوانان آینده سازان مملکت خود هستند و جوانان این راه ها را در پیش گیرند تا مشکلات و چالش ها مانع پلان ها و مقاصدشان نشود.
راه اهل است که جوانان همیشه احساساتی فکر نکنند، همیشه عقلانی فکر کنند. میگه سنجیده پا گذار از این ورطه در گذر، یعنی همیشه با سنجش باشند. چی وقت سنجش و آیدیای مفکوری از یا قوی میشه؟ وقتی که با یک انسان بزرگسال تجربه کاری که بسیار با فهم با درک باشه، هم مسائل دین بفهمه، هم از مسائل ساینس بفهمه، هم مسائل خانوادگی بفهمه، باید از اونا معلومات بگیرن. خواهش ما ایسته که جوانان وقتی که یک تصمیم میگیرن والدین ضربه نزنیشه، با نشانه به خواهش دلشان. من نمیگم که یک جوانی که خدای نخواسته یک تصمیم منفی میگیره او را حتما باید در عمل او را تطبیق کنه. درست است که هر قسم آیدیاس جوانای ما دخترکا و بچکا هر قسم فکر میکنن، منتها قانون خانواده مجبور مکلف است مادر و پدر که اولادای خود در راه راست مستقیم رهنمایی کنند، از اونها مشوره بگیرند تا از راه پرتلاطم و خمه پیچای زندگی اینا چی کنند بدر بیان، تا بتوانند در این عرصه که تصمیم بسیار خوب و مثبت در زندگی خود گرفته تا یک زندگی بسیار پارسادت و نیک هم مصدر خدمت مفید من هست یک فرد مفید در جامعه، در کانون خانواده و در اجتماع شد. کارهای خود نیمه رها نکنن، کارهای خود به انجام برسانن، من هست یک فرد مثبت در جامعه تقدیم شد.
در اخیر به این نتیجه می رسیم اگر خواسته باشید به آرزوهایتان برسید، بدانید که هر کار از خود راه و روش منحصر به خود را دارد. اگر می بینید نسبت به هدف دلبستگی فراوان دارید، از چیزی که می ترسید آن را با تکرار در ذهن و عمل رفع کنید و این کار به شما احساس اعتماد بیشتر می دهد و کمکتان می کند با ترسهایتان غالب شوید. خب جوانان عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که تقدیم شما شد. امید که مورد توجهتان قرار گرفته باشد و برنامه را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک ما facebook.com/هوای تازه خوانده و شنیده می توانید. تا برنامه بعدی، الان نگهدار.
شنونده های محترم رادیو آزادی، با برنامه خاص خودتان خوش آمدید.
ما در اینجا مشکل سرک هم داریم، مشکل برق داریم، نیم کلینیک داریم، نیم مکتب ساز داریم. در طول 12 سال 1,000,000 قوای امریکا و جامعه جهانی نتانست امنیت را در افغانستان تعمین کنند.
شاقا کرده یه چی گدایی کنه بیاره مردم ها پس میپروشه، بوده را به خاشوخی اینجا میرمد.
آزادی و شنوندگان، سه شنبه ها و جمعه ها در برنامه های ساعت 5:30 عصر و شنبه ها و چهار شنبه ها در ساعت 9:30 به وقت کابل.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاست
شد؟ ظلم است، ولی ظالم به محکمه کشنده نمیشه.
برخورد سوء استفاده سیاسی میشه از
من. اولی که از زن که از خود دفاع کنم عقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
سلام شنوندای عزیز، سعادت و کامگاریتان آرزوی ماست. در برنامه کنونی زن و زندگی بر نقش زنان در تئاتر، وضعیت و هنر تئاتر و نمایش تئاتر دختران برای اولین بار در فضای باز می‌پردازیم.
بعد از یک مدت استاد عبدالقیوم بیستر مسئول اینمی تئاتر زنان میشه.
اما در آغاز توجه کنین به چند رویداد مهم هفته گذشته که با زندگی زنان رابطه داشته است. مرور بر ای اخبار را با فوزی نوری پی میگیریم.
شبکه زنان افغان میگوید از عملی شدن تعهداتی که در نشست بروکسل سپرده می شود به گونه جدی نظارت خواهد کرد. سمیرا حمیدی رئیس این شبکه در نشست خبری در کابل گفت در کنفرانس بروکسل با نامه اشتراک می کند که تمامی خواسته های افغان ها در آن جا داده شده است. حکومت داری خوب، مبارزه با فساد اداری، تامین حقوق بشر و زنان و توجه به وضعیت کودکان افغان از خواست های عمده شبکه زنان افغان از جامعه جهانی و حکومت افغانستان است. قرار است نشست بروکسل در بلژیم برگزار شود. یک دختر جوان در ولایت غور دست به خودکشی زد. دکتران در شفاخانه ولایتی غور میگویند این دختر قبل از مرگش گفته بود که مرگ موش خورده است. عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور میگوید این دختر به اسم فریده باشنده اصلی ولایت کابل بوده است. آقای خطیبی در صحبت با رادیو آزادی گفت که این دختر 5 ماه قبل امراه با یک پسر از غور عروسی کرده و به این ولایت آمده بود. سخنگوی والی غور گفت شوهر این خانم از سوی نیروهای امنیتی دستگیر شده و تحقیقات برای دریافت علت و انگیزه این موضوع به زودی از وی آغاز می شود. با گفته لوی سرانواری با قضایای خشونت علیه زنان با قاطعیت رسیدگی می شود. لوی سرانواری افغانستان می گوید خشونت علیه زنان در کشور روز به روز در حال افزایش بوده و نیاز به توجه بیشتر دارد. جمشید رسولی سخنگوی لوی سرانواری روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت این اداره به خاطر کاهش میزان خشونت علیه زنان و تامین حقوق اطفال معاونیت اختصاصی را ایجاد کرده تا به قضایای مربوطه رسیدگی کامل شود. پیش از این کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته است که عدم دسترسی زنان به محاکم با تعویق افتادن بررسی دوسیه‌های خشونت علیه زنان و عدم عملی شدن قانون منع خشونت سبب شده تا میزان خشونت در برابر زنان افزایش یابد. این در حالی است که شماری از فعالین زن از ایجاد معاونیت اختصاصی در چوکات لوی سرانوالی به خاطر رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان استقبال کرده آن را یک گام نیک در کاهش میزان خشونت در برابر زنان می‌دانند.
وحید تو چی حالت انداختی؟ آخر این زنت هست بلی از خدا به خاطر اولادت از این حالت دست بردار شد.
طوری که به همگی معلوم است زنان افغان در جریان چندین دهه در بخش‌های گوناگون هنر و فرهنگ نقش داشتند و از خود کارنامه‌های نیز به جا گذاشتند. از جمله یکی هم حضور زنان افغان را در بخش هنر تئاتر میتوان نام برد. گفتنی است اولین زنی که در تئاتر نقش بازی کرد خانم شاه بیگم بود که به گفته مسئولان کابل تئاتر هم آواز می‌خواند و هم در بعضی از نمایشات نقش بازی می‌کرد. اما امروزه وضعیت تئاتر و زنان و دختران که در تئاتر حضور دارند چگونه است؟ سید منصور رحمانی سرپرست ریاست تئاتر افغانستان در این مورد گفت تقریبا در ولایت افغانستان 22 گروه تئاتری وجود دارد. در کابل و کندهار نیز یک گروه از تئاتر دختران را داریم، اما به صورت مشخص یک گروه تئاتر مجهز تنها دختران و زنان را نداریم.
تئاتر که تقریبا 10 کس میرمن
در حال حاضر 10 نفر از خانم ها در تئاتر کابل با ما فعالیت دارند که در بخش های نویسندگی، کارگردانی و تمثیل همکاری میکنند. نمایشنامه های زیاد تئاتر داریم که زنان و دختران در آن نقش بازی کردند. از جمله یکی از این نمایشات به مناسبت روز استقلال افغانستان را با سهم بیشتر از 60% هنرمندان زن داشتیم. امروزه مشکلات اجتماعی، امنیتی، اقتصادی و مزد ناچیز به هنرمندان تئاتر باعث شده که ممثلین زیاد به خصوص خانم ها از هنر تئاتر فاصله بگیرند. خواهش ما از دولت این است که زمینه بهتر را برای هنرمندان بخش تئاتر به خصوص هنرمندان زن و دختر مساعد سازند.
فرهنگ تو بکی بالخصوص تئاتر تا
با وجود بسیاری از مشکلات امنیتی و سنتی در افغانستان زنان و دختران را هم داریم که در بخش هنر تئاتر علاقمندی و فعالیت دارند. مؤسسه جوانان افغان در عصر نوین تئاتر را زیر نام دختران تئاتری سفیران برابری بر اولین بار در فضای باز به نمایش گذاشتند. موضوع این نمایش بر رفع خشونت‌های خانوادگی و رعایت حقوق همسایگان تمرکز داشت. بصیر علیزاده عضو مؤسسه جوانان افغان در عصر نوین روی هدف نمایش تئاتر دختران توضیحات دارد.
در جامعه میخواییم که با نقش آفرینی دختر خانم ها نقش خانم ها را در فعالیت های مدنی و در برنامه های سیاسی و اقتصادی بیشتر پر رنگ بسازیم. تقریبا 8 دختر خانم است که تئاتریست ها هستند. هدف عمده ما این است که ما بتونیم یک پیام خوب برای جامعه داشته باشیم، برای خانم ها داشته باشیم و همچنان در قسمت محو خشونت و در قسمت صلح و تامین امنیت خانم ها بخواهی نخواهی بیشترین نقش را داره در کنار مردا.
دیانا محسنی یکی از دختران هنرپیشه مؤسسه جوانان افغان در عصر نوین میگه ارزش حضور زن در تئاتر به خاطر هنر و تاثیرگذاری او بر جامعه خیلی ارزشمند و هم لازمی دانسته میشه.
من خودم که در بخش کارگردانی درس میخونم، اگر یک نمایش را زیر کار میگیرم میتونم برم اگر از آقایان خواهش کنم که چشم بسته میه، اما خانوما چون کم هستن باید بر از اونها امکانات مساعد کرد. نقش خانوما برابر به مردا یا بیشتر از مردا ضرور است.
زینب حیدری یکی دیگه از دختران تئاترست این مؤسسه ضمن تایید گپ‌های دیانا محسنی میگه دختران توانایی و قابلیت ایره دارن که با نمایش تئاتر در عرصه‌های گوناگون امنیتی، فرهنگی و سیاسی بر مردم آگاهی بدن و خودشان را نیز تثبیت کنند.
تصمیم گرفتیم در فضای آزاد انجام بدیم به خاطر این است که ما می‌خواهیم برای مردم افغانستان، برای مردم جهان بفهمانیم که خانم‌ها می‌تونه در هر گوشه و کنار دنیا وظیفه‌ش انجام بده و به وطنش خدمت کنه. یک جرأت هم می‌خوایم چون وضع امنیتی خوب نیست، ما حتی حاضر هستیم می تئاتر خواهیم به ولایت‌های افغانستان هم انجام بدیم.
ما می‌فهمه که در تربیت ما چی کم بودی بود. خدایا کی را سر ما آوردی؟
برگم راست خدا به ما نگفتی نمی‌ماندم.
گفتم ایش افغانستان از کشورهایی است که پیشینه تئاتر در او به دوران امان الله خان باز می‌گردد. بر اولین بار این هنر به شکل امروزی او در افغانستان رواج پیدا کرد و با تأسیس پوهن ننداری در زمان حکومت محمد ظاهرشاه وارد مرحله نوین از تاریخ خود شد. اما در کنار ننداری‌های دیگر، از مهمترین اقداماتی که بر تئاتر زنان در او دوره قدم برداشته شد، تأسیس سالن نمایش زینب ننداری بر زنان بود. زینب ننداری اولین تالار نمایش تئاتر بود که خاص بر زنان فعالیت می‌کرد. جلال نورانی منتقد ادبی در مورد آغاز هنر تئاتر در افغانستان به خصوص تئاتر زن توضیحات دارد.
اصلا تئاتر مدرن اولین بار در زمان اعلیحضرت امان‌الله خان به افغانستان آمد و دمی پغمان به نمایش گذاشتن. باز یک انقطاع بود و بعد از او زمانی که نادرشاه میه باز اعلیحضرت ظاهرشاه اینجا دوباره تئاتر شروع میشه. نخستین تئاتر کهن ننداری بود، بلدیه و مرستون. زمانی که نهضت زنا شروع شد، خانم از خانواده اشرافی در افغانستان، از خانواده سراج به نام زینب، رئیس مؤسسه نسوان بوده. همی تعمیر زینب ننداری کان موجود است یا در اختیار داشتن برای خانم ها هم یک تئاتر باشه. اینا از مرحوم سعید مقدس نگاه تقاضا کردن که شما بین رهبری کنین، یک تعداد خانما را پیدا کنین که تمثیل بکنن. سعید مقدس نگاه اول خوار خدا آورد، ساجده نگاره، خانم خدا آورد، زلیخا نگاه، و اینا استاستا آموزش دادن یک تعداد خانمای جوان. بعد از یک مدت استاد عبدالقیوم بیست مسئول اینمی تئاتر زنا میشه، عبی بسکر پیدا میکنه، رعنا یک خانم بود، نورتن نورانی و زلیخا نورانی کارای ما حاضر شد.
پس اون چی که بر خارج رفته است چی؟
گذشته بر نمی.
آقای نورانی میگه هنر تئاتر بر علاوه تفریح همیشه نمایش زندگی و عرضه کننده پیام‌های مهم و آموزنده برای بیننده بوده است.
نمایشنامه‌ای که نمایش داده میشد بیشتر ترجمه‌های مولیر بود، مثلا طبیب جبوری یا خسیس از گوگول، شکسپیر، اما نوشته هم میکردن. نمایش اشتباهاتی که در زندگی آدم میکنه و با چه قسم ندامت میکشه و چگونه ما زندگی خود بهتر بسازیم و بالاخره نتیجه هر نمایشنامه‌ای تئاتر باید ای باشه که خیر بر شر پیروز میشه.
از زنانی که در تئاتر نقش بازی کردند میتوان از پروین صنعتگر، شریفه دانش، مخفی کابولی، زرغونه آرام، زلیخا نورانی، نورتن نورانی، مزیده سرور، زکیه کهزاد، اقلیما مخفی، یاسمین یارمل، جمیله ایمن، زلیخا نگاه، هما مستمندی، نجیبه دنیا، میمونه غزال، فاطمه پایا و صدیقه تمکین یاد کرد. خانم یاسمین یارمل یکی از ممثلین سابقه دار که بیش از 30 سال در بخش هنر سینما و تئاتر کار کرده، در مورد بازگشایی زینب ننداری برای نمایش تئاتر زنان گپ‌های برای گفتن دارد.
از ارگان‌های دولتی تقاضای زیر دارم که زینب ننداری را اختصاص بدن برای خانم‌ها و مخصوص که در سالن زیر در یک فضای باز و در یک فضای صمیمانه تئاتر را و یا هم کنسرت را تماشا بکنند. اگر این قرار باشه که هفته یک بار در این سالن نمایشات تئاتری مخصوص بر خانما دایر شوه و دیدن نمایش لذت ببرند، و هان چیزی را که اتفاق مفته در زندگی اجتماعی انسانها با او روبرو میشه و از نزدیک میبینه و طبیعی است که لذت از این بیشتر است.
سینما زینب که قبلا مربوط وزارت اطلاعات و فرهنگ میشد، از چندین سال به ایسو مربوط وزارت امور زنان است و وزارت امور زنان از این مکان برای برگزاری کنفرانس ها و محافل فرهنگی استفاده میکنه. خواستیم باز هم در مورد بازگشایی و احیای دوباره زینب ننداری نظر مسئولان این وزارت را نیز داشته باشیم، ولی با کوشش زیاد موفق نشدیم. سالهای قبل با وجود محدودیت ها باز هم نهضت زنان وقت با تأسیس زینب ننداری توانستند زمینه را برای شمولیت و پیشرفت زنان به هنر تمثیل مهیا سازند. اما در این زمان با وجود بسیاری از سهولت ها به تناسب گذشته، اگر همکاری و داشتن پلان های منظم به خاطر زمینه سازی بهتر سهم زنان در هنر تئاتر و نمایش او در جاهای خاص برای زنان کار صورت بگیره، امید این میره که زمینه تفریح و تبارز مثبت هنر برای زنان